جمشید شارمرد شهروند روبودی شده ایرانی آلمانی به اعدام محکوم شد.
ما در مقطعی هستیم که نظام غذایی جمهوری اسلامی کاملا دچار فروپاشی حقوقی شده.
گرانی دلار، افزایش تورم و گسترش اعتراضات معیشتی بار دیگر بازنشستگان، کارگران و بازاریان در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند.
ما همین الان هم در میانه یک اعتراض گسترده در ایران هستیم.
و همزمان با دلار 50,000 تومانی در ایران، سخنگوی دولت از آرایش جدید ارزی میگوید. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی روبوده شده محبوس در زندان جمهوری اسلامی به اتهام افساد فلارض به اعدام محکوم شد. این فعال سیاسی توسط نیروهای امنیت جمهوری اسلامی در خارج از ایران روبوده شده بود. وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه صدور حکم او را غیر قابل قبول خوانده و هشدار داده که اجرای این حکم واکنش شدیدی در پی خواهد داشت. سعید دهخان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا مقیم کانادا، از این حکم میگوید.
ما در مقطعی هستیم که نظام غذایی جمهوری اسلامی کاملا دچار فروپاشی حقوقی شده، یعنی ما نمیتونیم دیگه به همین قوانین نیم بند استناد کنیم و امید داشته باشیم به اجراش. به دسته ها اتفاق تو هر پرونده‌ای رخ میده که میشه قوانین هم بر همون دسته ها تقسیم کرد. اول از همه قوانینی که اصلا اجرا نمیشن، دوم قوانینی که کاملا نقض میشن آلمانه و آمدانه، و سوم اساسا کنار گذاشتن قانون هست و ارتکاب عمل مجرمانه یا به تعبیری تبهکارانه. در مورد پرونده جناب جمشید شارمرد، روند دستگیری یا بازداشتشون به هیچ وجه قانونی نبود که هیچ، اتفاقا یک عمل مجرمانه و تبهکارانه صورت گرفته در قالب جرم یا جنایت آدمربایی. برای این ما میبینیم که با آدمربایی فرد رو به داخل کشور میکشونند و بعد در زمانی که در دادسرا تحقیقات مقدماتی داشت انجام میشد، بسیاری از مواد قوانین مربوط به آیین دادرسی، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، قانونی هست که میگه در این مرحله باید همه چی محرمانه باقی بمونه. در مورد جناب شارمرد ما دیدیم که هم اسمش هم اش منتشر شد و هم بر اساس پرونده ایشون اصلا فیلم ساختند که اصلا چهره آقای شارمرد رو نشون دادن، در حالی که این خلاف صریح قانونه، همون قوانین این بند جمهوری اسلامی. و دسته اول که اولین بار توضیح دادم و این سه نکته رو خواستم باز کنم، قوانینی هستن که اجرا نمیشن. برابر این در مورد قوانینی که اجرا نمیشن ما خیلی میتونیم صحبت کنیم، چون پرونده های مربوط به سیاسی ها فرق میکنه. بسیاری از فعالان مدنی، متهمان سیاسی عقیدتی، پرونده های سیاسی، ببیشه در مورد تابعیتی ها و خارجی ها کاملا بیش از اینکه ما با مفهوم زندانی مواجه باشیم با مفهوم گروگان مواجه هستیم. حالا قانونی که هست و اجرا نمیشه چیه؟ همون قانون ناقص الخلقه جرم سیاسی که از سال 95 با همه ضعفاش تصویب شد. شما میبینید که در مورد جناب شارمرد و سایر متهمان سیاسی اجرا نمیشه، در حالی که باید دادگاه جرم سیاسی بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی و همین قانون عادی سال 95 دادگاه عمومی باشه، نه انقلاب. باید علنی باشه نه مخفیانه، باید با حضور وکیل در حضور هیئت منصفه باشه، نه که بدون وکیل منتخب و مستقل باشه، بدون هیئت منصفه باشه. حکمی که اینجا صادر میشه با این همه ترتیباتی که هست بعضی غیر قانونی، طبیعتا نمیشه قانونی باشه. بیش از اینکه این حکم بشه مراتب قانون بهش گذاشت به عنوان اعدام، حالا ما چه موافق باشیم چه مخالف، اعدام به حال تو قوانین جمهوری اسلامی هست، اما این در اون قالب نمی گنجه و بیشتر شبیه شروع به یک اقدام جنایتکارانه است که میشه اسمش رو گذاشت شروع به قتل حکومتی.
آقای دهخان، اشاره کردید به دو تابعیتی بودن آقای شارمرد. آلمان گفته که اجرای حکم جمشید شارمرد واکنش شدیدی به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی چه پیامی داره این حکم برای کشورهای غربی؟
نظر من پیامی که پیشتر از این باید هم آلمان هم کشورهای غربی بهش میرسیدن یا درک میکردن یا میشنیدن این بود که اگر اونها بخوان همچنان مذاکرات جداگانه داشته باشن به نتیجه نمیرسن. یعنی اگر دقت کنید اکثر شهروندان چه از استرالیا، آمریکا، کانادا، در اروپا شهروندان هم فرانسوی آلمانی هم دو تابعیتی های ایرانی سوئدی و غیره، ما تو ایران الان به شکل گروگان داریم. خب اونا اومدن چی کار کردن؟ اومدن جداگانه مذاکره کردن به جای اینکه یک اقدام مشترک انجام بدن. توصیه‌ای که در واقع ما بهشون داشتیم پیشتر این بود که شما باید تمام کشورهایی که شهروندانشون در ایران به گروگان گرفته میشن در قالب یک اقدام مشترک و هماهنگ مذاکره هماهنگ و مشترک داشته باشن. وقتی شما جداگانه مذاکره میکنی یک طرف مذاکره میشه جمهوری اسلامی که رهبرش خودش میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی ام، و بقیه افرادش هم به جای اینکه قواعد دیپلماتیک در دنیای مدرن رو رعایت کنن رفتار نرمال از خودشون بروز نمیدن و اقدامات تبهکارانه میکنن و در مذاکرات مستقل انگار منفعت خاصی رو میبرند و گروگانگیری رو دیپلماسی میکنن و ادامه میدن. الان نگاه بکنید، خانم نازنین زاغری جداگانه انگلستان مذاکره کرد، آقای رونالد مارشال جداگانه فرانسه مذاکره کرد، همینجور در مورد تبعه آمریکای چینی، یا خانم کایلی گیلبرت مور در استرالیا، در جاهای مختلف نزازکا با وساطت حزب‌الله لبنان یا هر کس دیگری. دقت بکنید همشون جداگانه مذاکره میکنن و این مذاکرات جداگانه شاید یک کیس و یک شهروند و یک انسان رو نجات بده، اما این خطر همچنان در مورد سایر شهروندان چه تابعیتی چه خارجی از سایر ملیت ها و تابعیت ها همچنان ادامه خواهد داشت و این اقدام مشترک نظر من بسیار ضروری. واکنش های کشورهای غربی هم باید متناسب با جرم یا جنایتی که رخ میده باشه. اینکه آلمان غیر قابل قبول اعلام بکنه و نه محکوم کنه نه شدیدا محکوم کنه خیلی قابل دفاع نیست. از طرف دیگه هم یادمون باشه در حقوق بین الملل مدرن خیلی از قواعد که مربوط میشه با اقداماتی که با جان انسان طرفه بر اساس ماده 51 پروتکل اول الحاقی به مقابل نامه های ژنو سال 1949 حفاظت از جان انسان های بیگناه در برابر تهدیدهای خطرناک وظیفه ای هست که برای همه دولت ها تعریف شده و نمیتونه اتحادیه اروپا یا وزارت خارجه آلمان یا آقای جوزف مورل بیاد بگه که ما نمیتونیم این کارو بکنیم یا قانون و مرتبه قانونی نیست. نه اتفاقا منشور ملل متحد تکلیف روشن کرده، این پروتکل هم تکلیف روشن کرده و این اقدام با توجه به اینکه اتحادیه اروپا پیشتر یک شهروند و یک نهاد حقوقی رو مشمول تروریست دونسته اقداماتشون هم باید متناسب باشه. در غیر این صورت این رفتارها همچنان ادامه خواهد داشت.
صدای سعید دهقان رو شنیدید، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، که درباره حکم جمشید شارمت زندانی سیاسی دو تابعیتی که به اعدام محکوم شده صحبت کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شب ایران هستیم و خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. امروز باز هم قیمت دلار صعودی بود، همزمان با افزایش قیمت دلار و سکه و تداوم فشارهای اقتصادی اعتراض‌های معیشتی هم در ایران ادامه داشته. روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه شماری از کارگران، بازاریان و بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی دست به تحصن و اعتراض زدند. گفتگویی داشتم با داروش معمار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و از او درباره این اعتراضات و چرایی آن پرسیدم.
بند ماه آغازش با اعلام اعتصاب سراسری بازاریان کسبه فراخوان برای اعتصاب بوده و دلیلش هم این هست که تقریبا از اواسط بهمن ماه همونطور که پیش بینی میشد موج جدید تورم و گرانی با آغاز رشد افسار گسیخته قیمت ارز در ایران شروع شد. به سرعت در پایان بهمن ماه با توجه به اینکه اسفند خوب به صورت طبیعی بازار یک بازار پرتلاطمی هست، در پایان بهمن ماه اثر این گرانی در معیشت مردم خودش نشون داد و از طرفی دولت هم در برنامه‌ریزی افزایش حقوق‌ها برای سال آینده واقعاً به شکلی عمل کرد که هیچ تناسبی با نرخ تورم در سال جاری و پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم در سال آینده نداره، اونم در شرایطی که طی 4 سال گذشته افزایش نرخ تورم بعضی وقتا 3 تا 5 برابر افزایش درآمد کارگران، بازنشستگان و اقشار مختلف در جامعه بوده. دیگه این داستان اصناف هستند و بازار، در واقع این تورمی که الان ما شاهدش هستیم شرایطی رو ایجاد کرده که کسب و کار رو در ایران از حالت انتفاعی خارج کرده. یعنی شما آنچه که امروز میفروشی در کسبت فردا نمیتونی با اون قیمت بخری، فردا که هیچ، حتی یک ساعت دیگه هم نمیتونی بخری، و این کسب و کار در ایران رو از حالت اقتصادی خارج کرده و بدون تردید با توجه به این خیزش مردمی 5 ماهه میشه گفت که شرایط گرانی در اسفند ما قطعا در پیوند با آنچه که در این 5 ماه اتفاق افتاده باعث حضور دوباره مردم در خیابانها به صورت گسترده خواهد بود.
چقدر باید منتظر بود که این گرانی افسار گسیخته در ایران باعث یک اعتراض گسترده بشه؟
ببینید، من اعتقاد دارم ما همین الان هم در میانه یک اعتراض گسترده در ایران هستیم. این اعتراض از روز اولش اگر زمین صرفا زمینه‌های اجتماعی داشت، بعد از اون با زمینه‌های اقتصادی سیاسی ادامه پیدا کرد. ما دو نوع تجمعات در ایران داشتیم در چند سال گذشته. یکی تجمعات صنفی بوده، تجمعات فرنگیان، تجمعات بازاریان، تجمعات بازنشستگان، افکار مختلف، گروه‌های در واقع شغلی مختلف که برای دریافت یا پیگیری مطالباتشون اعتراض کردن. نوع دیگری از اعتراضات معیشتی هم داشتیم که اینها اعتراض‌های عمومی بوده، مثل اتفاقی که بعد از گران شدن بنزین در ایران افتاد. به زعم من طول گرفتن دوباره اعتراض‌های صنفی در ایران نشانه بسیار روشنی هست که با توجه به تداوم چند ماهه خیزش مردمی، اگر نه در اسفند ماه ولی در پایان فروردین و در اردیبهشت ماه، باید منتظر یک حضور گسترده در خیابان‌ها باشیم. به خصوص که کارشناسان تأکید کردند اردیبهشت ماه سال 1402 یکی از سخت‌ترین اردیبهشت ماه‌های چند دهه گذشته برای معیشت مردم و اقتصاد ایران خواهد بود.
آقای معمار، اشاره کردین به بازار پرتلاطم در ایران و همینطور اشاره کردین که احتمالاً این شوک‌های قیمتی میتونه باعث ناآرامی‌های جدید در پیوند با اعتراضات سراسری حال در ایران باشه. فکر می‌کنین دولت چقدر میتونه کنترل کنه و بازار رو در دست بگیره؟
دولت باید ابزارهای لازم برای کنترل بازار در اختیار داشته باشه. یعنی اعتماد عمومی، سرمایه و پشتوانه لازم و سیاست های اقتصادی منطقی مطابق با شرایط. از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای ابراهیم رئیسی ما شاهد بودیم که دولت ایشون صرفاً با ابزار کنترل امنیتی، مدیریت امنیتی و در واقع دست بردن در جیب مردم با بازارسازی های کاذب در بازار ارز و بازارهای دیگه تلاش در مدیریت اقتصاد ایران داشته. اقتصاد ایران رو آقای رئیسی نمیتونه با روشی که در قوه قضاییه در چند دهه مدیریت کردن، یعنی مدیریت سرکوب، مدیریت فریب افکار عمومی مدیریت بکنه، چون اقتصاد یک موجود زنده است که به این شکل کنترلش در توان دولت ها نیست. از این جهت من اعتقاد دارم که دولت آقای رئیسی همین الان هم نه تنها در نگاه منتقدین ایشون، بلکه حتی در نگاه موافقین ایشون هم کنترل اقتصاد ایران رو از دست داده و آن وعده‌ای هم که آقای رئیسی در بیت رهبر جمهوری اسلامی در خصوص رونمایی از یک بسته اقتصادی دادن که اون بسته اقتصادی میتواند در شرایط فعلی باعث کنترل بازار بشود، بدون تردید ندیده و معرفی نشده ناکارآمد هست. به این دلیلی که دولت اساساً ابزارهای لازم رو برای مدیریت شرایط فعلی در اختیار نداره و دورنمایی هم برای حل و فصل مشکلاتی که منجر به شرایط فعلی در اقتصاد ایران شدن وجود نداره.
اگر ما فقط به عنوان رسانه خبرهای مربوط به افزایش قیمت ارزهای خارجی رو در ایران میگیم، شما که در ایران زندگی میکنید با گوشت و پوستتون اون رو احساس میکنید، افزایش قیمت‌ها رو میبینید. روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه باز هم دلار آمریکا روند صعودی داشت و همچنان قیمتی نزدیک به 50,000 تومان را داشت تجربه میکرد. بانک مرکزی ایران از اتخاذ تدابیر جدید برای کنترل و کاهش قیمت دلار خبر داد. سخنگوی دولت هم از این طرح دفاع کرد و گفت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و چند کشور مشخص برای جلوگیری از ایجاد ثبات در بازار ارز ایران مأموریت دارند. علی بهادری جهرومی اقدام تازه دولت سیزدهم رو آرایش جدید ارزی در پاسخ به جنگ اقتصادی دشمن توصیف کرد. محمد زرقامی تحولات بازار ارز در ایران رو با حسن منصور اقتصاددان در لندن در میان گذاشته.
ملاحظه بفرمایید، قضیه اصلا بغرنجی نداره، موضوع بغرنجه، ولی فهم اون بغرنج نیست. مسئله نرخ ارز مسئله عرضه و تقاضای عرضه. وقتی شما عرضتون کاهش پیدا میکنین به علل کاهش صادراتتون، به علل اینکه نمیتونید پولا رو وصول بکنید، به علل اینکه مشمول تحریم هستید، خواه و نخواه ورودی ارز به بازار کم میشه. از سوی دیگر خروجی ارز به علت افزایش ریسک‌های بازار، ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های اقتصادی و مالی و ریسک‌های امنیتی افزایش پیدا می‌کنه. یعنی تقاضا برای ارز در بازار صرفاً تقاضا برای واردات نیست، تقاضا برای توریسم نیست، بلکه تقاضا برای برگرداندن پول و دارایی به ارز و خارج کردن از کشوره. اینم مقوله ریسکه. در نتیجه برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فخدای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهن وقتی میگوین به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارزو، اونو بشندیم. تمامی این نوع کنترل ها در تمامی بازارهای جهان به شکست می انجامه، برای اینکه کنترل های اینچنینی ایجاد بازار سیاه میکنه. در نتیجه تنها راه اساسی این است که به اندازه تقاضا ارز بتونه وارد بازار بشه، و این بستگی به تمامی شرایطی داره که ارز و تقاضای ارز در بازار رو تحت تاثیر میگیره.
آقای منصور، بعضی از اقتصاددان ها به شکل دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و میگن که به نوعی شاید دولت میخواد به سمتی بره که یک نرخ واحدی برای ارز شکل بگیره و در عرضه کردن ارز ما شاید چند نرخی بودن نباشیم. آیا شما کل این ماجرا رو که اگر همین مرکزی که ازش نام برده میشه به عنوان مرکز ارز و مبادله ارز و طلا به دنبال این قضیه باشه، رو باید یک اقدام مثبتی ارزیابیش کرد یا به گونه دیگه‌ای بهش نگاه میکنید؟
این اندیشه ایست بسیار بنیادی و اساسی. در 40 سال گذشته این قضیه بارها و بارها مطرح شد و دو بار هم دولت سعی کرده است که نرخ ارز رو واحد بکنه، ولی در همین دوره چند صد میلیارد دلار ارز به نرخ‌های چندگانه به خودی‌ها تزریق شده. در نتیجه این نرخ‌های چندگانه در بازار نیروهای فراوانی را ایجاد کردن در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های سیاسی، که عملاً حذف این را امکان پذیر نمی‌کنند. ولی حذفش به چه معنا می‌تونه باشه؟ نرخ واحد به کدوم نرخ واحد بشود؟ با 50,000 تومان، با 40,000 تومان، با 40؟ ملاحظه بفرمایید، تعیین کننده این میزان عرضه و تقاضاست. نرخ واحد در چنین شرایطی قطعا اجرا کردنش بسیار بسیار دشواره، عملا غیر ممکنه. هیچ دستگاه مسئولی نمیاد یک شبه این کار انجام بده، این باید پله ای انجام بگیره. ولی خود این قضیه ادامه نرخ‌های چنگانه همیشه با فساد توأم هست. در نتیجه نهایت باید ارز واحد برقرار بشه، اونم در یک بازار آزاد ارز. ما در ایران بازار ارزی نداریم، عرضه کننده ارز عموما دولتی. با تمام این بازی‌هایی که پدید آوردن، ارز متشکل، ارز کنم نرخ نیمایی، نرخ سینایی، همه اینها بازی‌هاست که مسئله رو بغرنج میکنه.
خب یک سوالی وجود داره. آخرین تیر ترکش کمان دولت آقای رئیسی میدونید برای اینکه بتونه کنترل بازار ارز رو به عهده بگیره، یا برگ دیگری هم آقای رئیسی خواهد داشت که بتونه به هر حال ارائهش بده؟
دو تا پول در نظر بگیرید، تومان و دلار. تومان سالانه به طور رسمی 45% تورم داره، دلار امروز حدود 6% تورم داره. در نتیجه این قیمت ریال در برابر دلار ریزش خواهد کرد. هیچ قدرتی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره. موتور ایجاد تورم در ایران بشه کنترل بشه، خاموش بشه. بدون اون سقوط ریال گریز نپذیر و در نتیجه افزایش نرخ ارز باز گریز نپذیره.
تحلیل حسن منصور اقتصاددان رو شنیدید از تحولات بازار ارز در ایران. اما 24 دقیقه از نیمه شب چهارشنبه گذشته. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدای شما.
با درود ملت فهیم و بزرگ ایران، کنعانی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفتن دعوت شاهزاده رضا پهلوی به نشست مونیخ دهنکجی به ملت ایران بوده. خواستم بگم نه سخنگو، این دهنکجی به رژیم شما بوده. پس به قول احمدی نژاد آب بریز اونجا که میسوزه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگن، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگن و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید، قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده‌تری قرار بگیره احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی 30 سال پرفراز و نشیب، روابط اوکراین و ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته. در آستانه یک سالگی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از نماینده ویژه رئیس جمهوری اوکراین در امور خاورمیانه پرسیده که در پی حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه، به رغم تأکید بر بی‌طرفی در جنگ علیه اوکراین، کیف چه دورنمایی برای روابط خود با تهران متصوره؟
безумовно Іран завжди був для України дуже важливий.
بدون شک ایران همیشه یک شریک منطقه‌ای بسیار مهم برای اوکراین بوده. روابط قوی تجاری اقتصادی و پروژه‌های صنعتی داشتیم. قطعاً برای ما این واقعیت که ایران مناسبات دوستانه با اوکراین را قربانی همکاری نظامی خود با روسیه کرده بسیار تأسف‌بار است. هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور اوکراین مکررن ایران را فرا خواندند به همکاری با روسیه که به اوکراین و مردم ما آسیب می‌رساند و بر روابط کشورهایمان تأثیر به شدت منفی گذاشته پایان دهد. طی تماس‌هایی که با طرف ایرانی داشتیم، همواره توجه آنها را به این نکته جلب کرده‌ایم که سود ایران از همکاری نظامی با روسیه در مقایسه با پیامدهای مخرب آن بسیار ناچیز خواهد بود.
مقامات ایرانی تلاش میکنند دو موضوع را از هم جدا کنند. میگویند همکاری ما با روسیه از جمله در عرصه فنی نظامی یک بحث است و استفاده تسلیحات ایرانی در اوکراین بحث دیگر است که گویا هیچ ارتباطی به ایران نداره. واکنش کیف به این اظهارات چیه؟
چنین توضیحاتی نمیتواند ما را قانع کند، چرا که شواهد متعددی وجود دارد که همدستی ایران در تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین را تایید می کند. این شواهد برای ما کافی است تا اوضاع واقعی را درک کنیم. به همین دلیل از ایران خواسته ایم در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت نکند. روابط ما تا زمانی که روسیه از تسلیحات ساخت ایران علیه اوکراین استفاده می کند نمی تواند بهبود یابد. مهم این نیست ایران چه زمانی تسلیحات خود را به روسیه فروخته. مسئله این است که روسیه از این تسلیحات علیه مدافعین و غیر نظامیان اوکراینی استفاده می کند. شواهد غیرقابل انکار نشان می‌دهد روسیه در جنگ علیه اوکراین سلاح‌های ایرانی به کار گرفته و این غیرقابل قبول است. از ایران انتظار داریم همه اقدامات لازم را انجام دهد تا تسلیحات ساخت این کشور توسط روسیه علیه اوکراین استفاده نشود.
برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که رهبر آن صراحتاً حامی کرملین در جنگ علیه اوکراین شد، اپوزیسیون و ایرانیان مقیم خارج طرف اوکراین را گرفتند و در بسیاری از شهرهای جهان راهپیمایی‌های مشترک فاعلین ایرانی و اوکراینی از جمله برای محکومیت حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین برگزار شد. آیا دولت اوکراین قصد برقراری روابط با مخالفان جمهوری اسلامی را دارد؟
У нас доки зберігаються дипломатичні відносини з Іраном, ми дотримуємося офіційних.
تا زمانی که روابط دیپلماتیکمان با ایران برقرار است، سیاست ما این است که صرفاً با نمایندگان رسمی این کشور در تماس باشیم. انتظار داریم رهبری جمهوری اسلامی در رویکرد خود بازبینی کند. از اینکه ایران همواره تأکید کرده الحاق کریمه، دانباس و یا سایر مناطق اوکراین به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد استقبال می‌کنیم. در سایر موارد نیز لازم است بر پایه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل عمل کنند.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک اوکراین و ایران به یک نخ وصله. رسما قطع نشده، اما عادی هم نیست. در چه شرایط وضعیت مشخص میشه؟ ایران برای بازسازی روابط خود با اوکراین باید چه کاری انجام بده؟ و یا چه اتفاقی ممکنه اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک با ایران ترغیب کنه؟
ایرانو потрібно згорнути свою військово-технічну співпрацю.
ایران باید همکاری فنی نظامی با روسیه که در تضاد با منافع و امنیت اوکراین است را متوقف کند و هیچ گونه تسلیحاتی که به شیوه‌های جنایتکارانه علیه اوکراین استفاده می‌شود به روسیه تحویل ندهد. هر وقت اطمینان پیدا کنیم تهران در این مسیر گام برمی‌دارد، عادی سازی روابطمان آغاز خواهد شد و دوباره شرکایی خواهیم بود که در طول سه دهه گذشته بوده‌ایم. امید ما این است که روابط اوکراین و ایران احیا شود. ما خواهان تشدید تنش نیستیم. خواسته ما پیچیده نیست. برای حفظ روابط دوستانه با اوکراین، ایران باید به همکاری با روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین و اوکراینی‌ها پایان دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از احضار مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از سوی وزارت خارجه بریتانیا استقبال کرد. مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
استقبال سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار کاردار حکومت ایران در لندن از سوی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به دنبال توقف موقت فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویجی رانگاراجان، مدیر کل خاورمیانه این وزارتخانه، در دیدار با آقای حسینی متین تاکید کرده که کشورش تهدید جانی روزنامه‌نگاران و محدود کردن آزادی بیان را تحمل نخواهد کرد. همزمان وبسایت دولت بریتانیا گزارش کرد که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، این کشور سه قاضی ایرانی، سه فرمانده سپاه پاسداران و دو استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرد. فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. خانم اوبرایان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا میگوید که تهدیدات اخیر حکومت ایران نشان دهنده تشدید جدی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور است.
برای ما امیدوار کننده است که می‌بینیم دولت بریتانیا از طرق مختلف در حال رساندن این پیام به حکومت ایران است که تهدید روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خاک بریتانیا قابل قبول نیست. ایران با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کارنامه بدی از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات دارد. این کشور در جایگاه 178 جدول شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران بسیار نگران کننده است. ما از همه کشورها به خصوص دولت بریتانیا خواستیم که از راه‌های مختلف چه صدور قطعنامه و یا تحریم به ایران نشان دهند که تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست.
هفته گذشته مرکز پلیس لندن اسکاتلند یارد اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 از آغاز سال 2022 15 توطئه برای روبودن یا حتی کشتن افرادی که به عنوان دشمنان حکومت ایران شناخته می‌شوند را خونسا کرده است. خبر توقف موقت فعالیت رسانه ایران اینترنشنال در لندن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا داشته است. شماری از خبرنگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران پلیس بریتانیا را به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران و تسلیم در برابر حکومت ایران متهم کردند. شماری هم سیاست دولت بریتانیا در مواجهه با حکومت ایران را دوگانه خواندند. به خصوص که تقریباً همزمان با بسته شدن موقت دفتر ایران اینترنشنال در لندن، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع مطلع خبر داد که بریتانیا برای انجام مذاکراتی بین دو کشور ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران میانجیگری کرده است. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم در هفته‌های گذشته از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن در صورتی هستش که در روزهای اخیر فرمانده پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده تهدیدهای امنیتی از سوی دولت‌های متخاصم همچون جمهوری اسلامی در خاک این کشور به طرز فزاینده‌ای شدت گرفته. همزمان وبسایت دولت بریتانیا هم طی بیانیه‌ای گزارش کرده که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سازمان ملل متحد به مناسبت 21 فوریه دوم اسفند ماه، روز جهانی زبان مادری، در بیانیه‌ای با پشتیبانی از آموزش چند زبانه تاکید کرد که چند زبانگی به توسعه جوامع با ارزش‌های همه‌شمول کمک می‌کند. همزمان کانون نویسندگان ایرانی است با انتشار یک بیانیه ضمن گرامیداشت این روز از تعیین کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. باید کتابهایش را، فرهنگش را و به ویژه زبانش را از میان برد. این تکه‌ای از صحبت‌های میلان کوندرا، بزرگترین نویسنده و میراثدار سنت رمان نویسی اروپا است که جا داشت به آن اشاره کنم. در روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، زبانی که جهان آدمی است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه را روز بین المللی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در مقدمه‌ای بر سخنرانی‌های گرد همایی زبان مادری در آغاز قرن 21 آورده است، چند زبان بودن ریشه آن چیزی است که ما را به درک و همفکری دو طرفه می‌رساند. در نتیجه ترجمه و آموختن زبان پایه همبستگی و اتحاد ابناء بشر است. زبان مادری که شاعران میگویند وطن آدمی است و بدون آن آدمی هیچ هویتی ندارد. زبانی که زبان قصه و لالایی و شادی و غم است و هر انسانی بدون آن خالی از خاطرات و احساسات است. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره زبان مادری و راهکارهایی برای حفظ آن.
مفهوم زبان مادری یا زبان نخستین به اولین زبانی گفته میشه که کودک با آن سخن میگه و با دنیا ارتباط برقرار میکنه و اهمیت استفاده از این زبان در آموزش هم به مسئله یادگیری و رابطه با مدرسه و درس و مشق برای کودک برمیگرده که از نظر عاطفی به این یا زبان خودش بسیار وابسته است. اما زبانهای مادری زیادی وجود دارند که در نظام آموزشی به کار برده نمیشن. یونسکو از مجموع بیش از 6500 زبان در دنیا صحبت میکنه که خیلی از اونها به رسمیت شناخته نمیشن توسط نظامهای آموزشی یا در فعالیت‌های رسانه‌ای و به خاطر همین هم این زبانها که بخشی از میراث فرهنگی بشریت هست در معرض نابودی یا به حاشیه رفتن قرار دارند و استفاده از زبانهای مختلفی که در یک کشور وجود داره در آموزش یا در رسانه ها هم اهمیتش به همین برمیگرده که این غنای فرهنگی از میان نره و اون کسانی که به این زبان حرف میزنن خودشونو در آموزش و در یک کشور بیگانه حس نکنند.
ادامه حیات زبان مادری اما رابطه مستقیم با سیاست و نظام آموزشی هر کشور دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. در حالی که این سوال مطرح بوده که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و نوشتن ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی میگویند توجه بیش از حد به زبانهای مادری ممکن است باعث تضعیف زبان رسمی و زبان مشترک در یک کشور شود. آیا واقعا تناقضی میان به رسمیت شناختن زبانهای مادری و وحدت و یگانگی ملی و زبانی وجود دارد؟ سعید پیوندی.
علی، در استفاده از زبان مادری در آموزش نشون میدن که اتفاقا به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی در یک جامعه میتونه به عامل مثبت برای انسجام بیشتر ملی و همینطور تقویت حس تعلق به یک سرزمین کمک بکنه و نه برعکس. اما در ایران به نظر من ما میتونیم به یک راه حلی فکر بکنیم که بر اساس اون زبانهای مادری که در آموزش امروز تدریس نمیشن و هم زبان ملی، هر دو زبان در آموزش همزمان وجود داشته باشن و بچه ها دو زبانه باشن و این دو زبان رو توامن یاد بگیرن که هم در واقع هویت فرهنگیشون بهش احترام گذاشته بشه و هم از زبان اصلی و سراسری کشور باز نمانن.
کانون نویسندگان ایران نیز روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه‌های شکوفایی فرهنگی جامعه‌ای آزاد، فارغ از دیکتاتوری امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. کانون در ادامه تأکید کرده است که رشد و شکوفایی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اطلاع فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبانهای موجود مخالف است.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید. با ما بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. در روز و روزگارتون در آرامش و صلح شاد باشید و مانا.